ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید. در ساعت‌های آخر چهارشنبه شب، چهارمین شب از اردیبهشت ماه، همینطور سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران، از هر کشوری که به رادیوی فارسی زبان فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا در طول نیم ساعت برنامه زنده‌ای که در پیش داریم همراه با بقیه همکارانم شما رو همراهی کنم. بمونید با ما، بعد از اخبار درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمست با خبرهای تازه در استودیو هست. سلام بر تو.
سلام آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. ریزش ساختمان 8 طبقه کارگاه دوزندگی و مرکز خرید در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش روز چهارشنبه نزدیک به 100 کشته و بیش از 700 زخمی بر جای گذاشت. کارگاه‌های بنگلادش اغلب دچار فرسودگی هستند و اصول ایمنی کار در آنها رعایت نمی‌شود. رسانه‌های دولتی سوریه از تخریب مناره مسجد تاریخی اموی در شهر حلب خبر دادند. فعالان حقوق بشر سوریه هم با انتشار ویدیویی تخریب مناره مسجد را تایید کردند. دولت سوریه گروه جبهه النصره نزدیک به القاعده را مسئول انفجار و تخریب این مناره معرفی می‌کند، اما مخالفان در حلب می‌گویند اصابت گلوله شلیک شده از یک تانک ارتش باعث تخریب کامل مناره شد. مسجد تاریخی اموی حلب ماهاست که به دست شورشیان افتاده، اما حوالیان محل درگیری ارتش سوریه و شورشیان بوده است. بخش‌های مختلف مسجد نیز خسارات زیادی دیده است. این مسجد و شهر قدیمی حلب از آثار تاریخی ثبت شده در یونسکو است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه برای گفتگو با مقام‌های مصر وارد قاهره شد. چاک هیگل در قاهره درباره روابط نظامی دو کشور گفتگو خواهد کرد. آمریکا سالانه بیش از 1 میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار مصر می‌گذارد. وزیر دفاع آمریکا از اردن، عربستان سعودی و اسرائیل نیز دیدن کرده و قراردادهای فروش تسلیحات پیشرفته با عربستان و اسرائیل را نهایی کرده بود. چاک هیگل از قاهره به امارات متحده عربی خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ها پیش بینی می شود او قراردادی 5 میلیارد دلاری برای فروش جت های F-16 با امارات امضا کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنانی در اصفهان بار دیگر نسبت به دخالت های احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد. او گفت هیچ کس نباید به جای مردم تصمیم بگیرد. محمود احمدی نژاد با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران افزود همه سلایق باید در انتخابات باشند و ملت تصمیم بگیرد و آنچه ملت تصمیم گرفت همه باید از آن تبعیت کنند. در هفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد بارها بر لزوم حضور همه سلایق در انتخابات ریاست جمهوری تاکید داشته است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران میگوید شورای نگهبان قطعاً در مقابل زیاده‌خواهی و تلاش برخی برای تحمیل کاندیداهای مورد نظرشان خواهد ایستاد. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود که تمام کاندیداها باید حرمت نهادهای قانونی کشور و نظام را رعایت کنند، نه اینکه وقتی این نهادها با حرفهای کاندیداها موافق نیستند بگویند آنها را قبول نداریم. ظاهرا رئیس قوه قضاییه ایران به سخنان محمود احمدی نژاد در روز اول اردیبهشت در اهواز واکنش نشان میداد که گفته بود بعضی ها نشستن از قبل از برگزاری انتخابات برای شورای نگهبان نسخه میپیچند. صادق لاریجانی چندی پیش از شورای نگهبان خواسته بود تا جهات نظارتی خود بر انتخابات را تشدید کند. دست کم 20 نفر در درگیری ارتش عراق با افراد مسلح در شهر سلیمان بیگ در 107 کیلومتری بغداد کشته شدند. مقام‌های امنیتی منطقه به رسانه‌ها گفتند که 5 سرباز و عده‌ای از شورشیان نیز کشته شدند. بنابر گزارش‌ها افراد مسلح به ساختمان‌های دولتی در این شهر حمله کردند. روز سه‌شنبه هم 23 نفر در درگیری ارتش و تظاهرکنندگان در نزدیکی کرکوک کشته شده بودند. وزارت دفاع عراق گفته بود که ماموران به تیراندازی از میان تظاهرکنندگان پاسخ دادند، اما سازماندهندگان تظاهرات گفتند که شرکت کنندگان سلاح هم نمی‌کردند. و جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا انریکو لتا معاون حزب چپ میانه دموکراتیک را مأمور تشکیل دولت ائتلافی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها انریکو لتا که 46 سال دارد از حمایت احزاب راست میانه برخوردار است. انریکو لتا برادرزاده جیان لتا رئیس دفتر سیلویو برلسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا است. هیچ یک از احزاب ایتالیا نتوانستند در انتخابات عمومی ماه فوریه این کشور اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند. آزاده
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. این برنامه همچنان ادامه داره و از این لحظه وارد بخش تحلیلی خواهیم شد. هشدار دوباره محمود احمدی نژاد نسبت به دخالت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو. بازداشت یک ایرانی با پاسپورت تقلبی اسرائیلی در نپال. بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید در طول 25 دقیقه‌ای که از مجله شبانگاهی باقی مونده. بعد از آخرین دور مذاکرات ایران و آژانس در تهران که بهمن ماه گذشته برگزار شد، زمان و مکان برگزاری دور آینده مذاکرات هسته‌ای با یک وقفه 2 ماهه اعلام شد. در همین زمینه از نوشین سید حسینی بشنویم.
علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه از توافق ایران و آژانس بر سر زمان و مکان برگزاری دور آینده مذاکرات خبر داد. علی اصغر سلطانیه که اکنون در شهر ژنو سوئیس برای شرکت در نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حضور دارد، زمان گفتگوهای بعدی ایران و آژانس را 15 می برابر با 25 اردیبهشت در وین پایتخت اتریش اعلام کرده است. پس از آنکه آژانس حدود 1.5 سال قبل در نوامبر سال 2011 میلادی دست به انتشار گزارشی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران زد، تهران و نمایندگان آژانس تاکنون 9 دور بر سر میز مذاکراتی نشسته‌اند که همگی از جمله آخرین دور آنها که حدود 2 ماه قبل برگزار شد، به هیچ موفقیتی به پایان رسیده است. از سوی دیگر جیل تیودور، سخنگوی آژانس، هدف از مذاکرات ماه آینده میلادی با ایران را نهایی کردن سند رویکرد ساختاری ذکر کرده است. پیشتر هرمان ناکائرتس، بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، توافق بر سر سند رویکرد ساختاری را موجب تسهیل در حل مسائل مهمی در رابطه با ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران خوانده بود. آژانس با اشاره به اسنادی که آنها را معتبر می‌خواند می‌گوید ایران تا سال 2003 میلادی، یعنی حدود 10 سال قبل و چه بسا پس از آن هم، در حال انجام تحقیقات بر روی ساخت تسلیحات هسته‌ای بوده است. جمهوری اسلامی ایران در مقابل ضمن رد این اتهام، آژانس را به نتیجه‌گیری مبتنی بر اطلاعات نادرستی متهم می‌کند که از سوی سرویس‌های جاسوسی خارجی گردآوری شده است. مذاکرات میان ایران و آژانس در 25 اردیبهشت ماه در حالی برگزار خواهد شد که قرار است آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه آینده میلادی گزارش فصلی خود را از جمله درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کند. گزارشی که بنابر پیشبینی رسانه‌های بین المللی باز هم حاکی از ادامه گسترش برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها، در گزارش ماه آینده آژانس احتمالاً به نصب بیش از 500 مدل جدید سانتریفیوژ از نوع IR2M در تأسیسات غنی‌سازی نطنز اشاره خواهد شد. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، بهمن ماه گذشته از طرح تهران برای نصب شمار زیادی سانتریفیوژ جدید در سایت نطنز خبر داده بود که به گفته او برای غنی‌سازی ویژه زیر 5% ساخته شدند. قرار است در گفتگوهای 25 اردیبهشت در وین ریاست هیئت ایرانی مذاکره کننده را علی اصغر سلطانیه و هدایت تیم آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را هم هرمان ناکائرتس عهده‌دار شوند.
در گزارش نوشین سید حسینی درباره زمان و مکان برگزاری دور آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با وقفه 2 ماهه شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه تا حدی نزدیک به موضوعی که همین الان شنیدید. نماینده رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه برای بررسی تحولات منطقه و به خصوص اوضاع سوریه وارد تهران شد. او که بارها بر نزدیکی مواضع مسکو و تهران در مورد مسئله سوریه تاکید کرده، در آستانه این سفر یک بار دیگه خواستار مشارکت ایران در حل این مناقشه شده. سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دستور دیدارهای هیئتی از سناتورهای روس با مقامهای پارلمانی ایران هم بود. معاون شورای فدراسیون روسیه دخالت غرب در سوریه رو دلیل ادامه خشونت‌ها در این کشور دونسته و ایران خواسته که هرچه سریع‌تر با رفع ابهامات در مورد برنامه اتمیش از انزوای بین‌المللیش رهایی پیدا کنه. از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
میخائیل بگدانوف، معاون وزیر امور خارجه و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، چهارشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ها، این سفر به دعوت حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران انجام می شود و هدف از آن بررسی شرایط گسترش روابط دو جانبه و تبادل نظر پیرامون مسائل منطقه به خصوص سوریه است. بگدانوف که در راه تهران در دمشق توقف کرده بود، بر مخالفت مسکو با آنچه وی جایگزینی نظام مشروع و رژیم نامشروع نامید تاکید کرد. او همچنین طی مصاحبه با رادیو صدای روسیه از حمایت مسکو از مشارکت ایران، مصر و عربستان سعودی در گروه اقدام برای حل بحران سوریه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که به رغم اختلاف ها میان بازیکنان اصلی منطقه، مناقشه های موجود از راه سیاسی دیپلماتیک حل و فصل شود و کار به دخالت نظامی نکشد.
Говорят о том, что все опции, включая, так сказать, и военные варианты, присутствуют, и что называется, на столе. Но другие заявления тоже...
گفته می شود که همه گزینه‌ها از جمله سناریوی نظامی روی میز قرار دارد. اما بسیاری از همتایان ما به خوبی متوجه پیامدهای وخیم این مسیر هستند. مداخله نظامی چه در سوریه، چه در ایران و چه در هر کشور دیگری به فاجعه منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد انجامید. ما از راه تماس‌های دو و چند جانبه در تلاشیم که دیپلماسی به ثمر بنشیند و رویکرد منطقی و خویشتنداری بر ماجراجویی غلبه کند.
پیش از اینکه بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، وارد ایران شود، هیئتی از سناتورهای روس که از یک شنبه مهمان مجلس شورای اسلامی در تهران بودند، با مقام‌های ایرانی پیرامون مسائل منطقه‌ای رایزنی کردند. الیا سوماخانوف، معاون شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، در پی دیدار با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت روسیه و ایران مواضع نزدیک و مشترک در زمینه‌های مختلف در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دارند و بسیاری از دغدغه‌های روز نیازمند به اشتراک مسائل این دو کشور است. او پافشاری ایران بر حل سیاسی مناقشه سوریه را مورد ستایش قرار داد و ضمن تاکید بر حمایت پیگیرانه روسیه از حقوق ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که نگرانی ها پیرامون برنامه اتمی ایران هرچه زودتر برطرف شود. او همچنین با حضور در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی خواستار تداوم همکاری های روسیه و ایران به منظور حل مشکلات منطقه‌ای و جهانی شد. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، میگوید که با ادامه سیاست کنونی روسیه، ایران و حزب الله تنها یاران مسکو در منطقه باقی خواهند ماند.
Факт, что Россия с самого начала недоверчиво отнеслась к происходящему, отрицательно повлияло на
بدبینی روسیه نسبت به تحولات خاورمیانه که مقام‌های روس همواره نتیجه توطئه نیروهای بیگانه نامیده‌اند، به اعتبار مسکو لطمه جدی وارد کرده است. اما این بدان معنا نیست که مسکو نفوذ خود را به کلی از دست داده. هنوز نیروهایی هستند که سپاسگزار روسیه‌اند. ایران، حزب الله، بشار اسد. این سیاست در داخل روسیه نیز طرفداران زیادی دارد و کرملین از حمایت این افراد آگاه است. اما با این سیاست مسکو موقعیت خود در آینده خاورمیانه را متزلزل می‌کند.
به عقیده تحلیلگران روس، مسئله سوریه همگرایی بیشتر روسیه و ایران را تضمین کرده است. چندی پیش وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که غرب با ایجاد شرایط سرنگونی اسد هدف حذف همپیمان اصلی ایران را دنبال می کند. اما مسکو با مداخله در سوریه و انزوای ایران به شدت مقابله خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10:15 شب در تهران. ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شبانگاهی ما هست. در ادامه یک گزارش بشنویم در مورد انتخابات. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه یک بار دیگه در مورد دخالت‌های احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو هشدار داد و گفت که هیچ کس نباید به جای مردم تصمیم بگیره. در همین زمینه از حسین قوی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمود احمدی نژاد که در میدان نقش جهان شهر اصفهان سخنرانی می‌کرد اظهار داشت رهبری فرمودند که من یک رأی بیشتر ندارم و این معنا دارد. به گفته او یعنی هیچ کس نباید خود را صاحب ملت و جای ملت بپندارد و فکر کند که به جای ملت می‌تواند تصمیم گیری کند. آقای احمدی نژاد با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایران که خرداد ماه برگزار می شود افزود همه سلایق باید باشند و ملت تصمیم بگیرد و آنچه ملت تصمیم گرفت همه باید از آن تبعیت کنند. در هفته های اخیر محمود احمدی نژاد بارها بر لزوم حضور همه سلایق در انتخابات ریاست جمهوری تاکید داشته و به این ترتیب موضع خود را برای شورای نگهبان مشخص کرده است که صلاحیت نامزدهای انتخابات را بررسی می کند. گفته می شود محمود احمدی نژاد در این انتخابات از نامزدی اسفندیار رحیم مشائی حمایت می کند، رئیس دفتر پیشین و از نزدیکترین یاران او که حامیان علی خامنه‌ای از آن به عنوان سردمدار جریان انحرافی نام می برند و همین نیز احتمال رد صلاحیتش را شدت می بخشد. محمود احمدی نژاد در سخنان امروز خود گفته است همانطور که برخی می‌خواهند گلوگاه اقتصاد را در دست بگیرند، برخی نیز تلاش می‌کنند گلوگاه سیاست را در اختیار خود داشته باشند. او افزود نمی‌دانم اینها از کجا آمدند که خود را اصل نظام و انقلاب می‌دانند و می‌گویند رهبری متعلق به ماست، در حالی که به گفته او رهبری متعلق به 75 میلیون ملت ایران است و همه عاشق ایران نظام و رهبری‌اند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که محافظه‌کاران نزدیک به آیت الله خامنه‌ای می‌گویند محمود احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی فاصله گرفته است. شدت اختلافات تا حدی است که بسیاری از حامیان سرسخت آقای احمدی نژاد اکنون به منتقدان جدی او تبدیل شدند و او را به تشویش اذهان عمومی، بی صداقتی، ترسویی و روابط با مفسدان اقتصادی متهم می‌کنند. در همین حال اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران به صورت تلویحی اتهام دیگری را متوجه محمود احمدی نژاد ساخته که آن همراهی با خط دشمن است. آقای احمدی مقدم بدون آن که اشاره‌ای به نام خاصی داشته باشد گفته است برخی سخنان شبه افکنی را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه دیگران برای مردم تصمیم می‌گیرند. به گفته وی این همان خطی است که دشمن دنبال می‌کند.
آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو شنیدید از حسین قویمی، البته مربوط به اون بخشی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هشدار داده در مورد دخالت‌های احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده، همین گزارش و گزارش‌های مشابه. ازتون خواهش می‌کنم حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و اونجا نظرتون رو بنویسید، هم در برای انتخابات هم در مورد موضع‌گیری‌های محمود احمدی نژاد در مورد انتخابات در پیش رو. شما میتونید با ما هم تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه شنونده ها در میون بگذارید.
آقای احمدی نژاد، هی میگی بگم، پس چه میگی؟ از 84 داری میگی بگم، الان 92، بگو دیگه.
کاندیداهایی که نزدیک به رهبری هستن مردم به هیچ وجه اونها رو انتخاب نخواهند کرد، چون ایشان و همه طرفدارانشون دشمن اصلی ایرانیان هستند.
مردم به نظر شما اگر آقای خامنه ای و دوروبریاش و بچه‌هاش مریض بشن اونام از داروی چینی استفاده میکنن؟
ایجاد رعب و وحشت و کشاندن مردم به اجبار به پای صندوق‌های رأی از ترهات و راهکارهای ملوکانه رهبری.
اقتصاد کشور عزیز ما ایران مریض است، متاسفانه دارویش موجود نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اس ام اس بفرستید به شماره پیامکی جدید رادیو فردا 2079260115730، شماره پیامکی ما هست. اما ادامه بدیم مجله شبانگاهی رو با دو گزارش دیگه و برنامه ثابت ملاقات. در مورد یک نمایشگاه خواهید شنید از طرف سازمان عفو بین‌الملل در آلمان برگزار شده و در مورد بازداشت یک ایرانی. پلیس نپال گفته که یک ایرانی رو که با پاسپورت تقلبی اسرائیلی وارد کشورش شده بیرون از سفارت اسرائیل در پایتخت نپال دستگیر کرده. طبق گزارش ها پلیس نپال در حال بررسی امکان حضور او در این کشور با مقاصد تروریستی هست. از هانا کاویانی بشنویم.
مردی که پلیس نپال او را محسن خسرویان معرفی کرده، بنابر گزارش‌ها با یک پاسپورت تقلبی اسرائیلی وارد این کشور شده است. این گزارش‌ها می‌افزایند که این فرد در حوالی سفارت اسرائیل در کاتماندو، پایتخت نپال، بازداشت شده است. دفتر مرکزی تحقیقات نپال گفته به نظر می‌آمد که این فرد در حال وارسی محیط اطراف سفارت اسرائیل بوده است و همکنون در حال بررسی امکان مرتبط بودن دیدارهای به گفته این دفتر مکرر و مشکوک این فرد از محوطه اطراف سفارت اسرائیل با هر گونه اقدام تروریستی هستند. مرد ایرانی که در زمان بازداشت یک نقشه گردشگری در دست داشته، پس از بازداشت گفته که به دنبال محلی برای تعمیر لپتاپ خود بوده است. بنابر گزارش‌ها در پی تحقیقات بیشتر مشخص شده است که او از کوالالامپور، پایتخت مالزی، به نپال رفته و در مالزی پاسپورت تقلبی اسرائیلی را با نام الکساندر دریافت کرده است. روزنامه هیمالیا تایمز در این باره نوشته است که فرد بازداشت شده محسن خسرویان از سال 2004 میلادی حدود 9 سال پیش به همراه همسر تایلندی خود در تایلند زندگی می‌کرده است. 19 فوریه، چند روز پس از بازداشت او، همسرش و دو تن از افراد خانواده این تبعه ایران در محل بازداشتش در نپال با او ملاقات داشتند. هیمالیا تایمز نوشته است که این فرد ایرانی در عرصه فعالیت خود که تجارت پارچه بوده شکست خورده بود و در صدد پناهجویی به اروپا بوده است. او پیش از ورود به کاتماندو در نپال از مالزی به سریلانکا نیز سفر کرده بود. اما هنوز مشخص نیست که آیا این فرد ارتباطی با طرح‌ریزی برای یک اقدام تروریستی دارد یا خیر، و پلیس و همچنین مقام‌های اسرائیلی از ارائه هر گونه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. ظرف یک سال اخیر ایران به چندین مورد توطئه چینی و حمله به اهداف اسرائیلی متهم شده. روز 25 بهمن ماه سال گذشته یک رشته انفجار در بانکوک تایلند به وقوع پیوست که به دنبال آن 3 ایرانی به اتهام دست داشتن در این بمبگذاری بازداشت شدند. اسرائیل و تایلند میگویند این افراد قصد داشتند دیپلمات‌های اسرائیلی را هدف قرار دهند. چند روز پیش از آن در سال گذشته دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان هدف بمب‌گذاری قرار گرفته بودند که در این موارد هم انگشت اتهام به سوی ایران نشانه رفت. همچنین تیر ماه سال گذشته پلیس کنیا از بازداشت 2 ایرانی عضو نیروی قدس به اتهام دست داشتن در تروریسم خبر داد که به دنبال آن اسرائیل ایران را به برنامه ریزی برای حمله به منافع این کشور در کنیا متهم کرد. ایران همواره اتهام‌های وارد شده را رد کرده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد در مورد بازداشت یک ایرانی با پاسپورت تقلبی اسرائیلی به گفته پلیس نپال در این کشور. قلب ایران می‌تپد. این عنوان نمایشگاه سیاری هست که از طرف سازمان عفو بین‌الملل در آلمان برگزار شده و به شکل نمادین عکس‌ها و زندگی‌نامه‌های تعدادی از زنان مدافع حقوق بشر در ایران در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. زنانی که یا در زندان هستند یا خارج از ایران. از این نمایشگاه بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان در آلمان.
در حمایت از مدافعان حقوق زن و زندانیان سیاسی در ایران، سازمان عفو بین الملل نمایشگاه سیاری را با این هدف در آلمان راه اندازی کرده تا از طریق نمایش عکس و زندگی نامه فعالان حقوق زن در ایران، لگدمال شدن حقوق بشر و نقض حقوق زنان در ایران را در میان دیدار کنندگان از این نمایشگاه به بحث و گفتگو بگذارد. این نمایشگاه سیار با عنوان قلب ایران می تپد این روزها به غرب آلمان راه یافته و در گشایش آن فاطمه رضایی از گروه مادران صلح و حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند در گزارشی به زبان آلمانی به بررسی وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در ایران پرداخت و سپس در گفتگو با رادیو فردا از نمایشگاه سیار قلب ایران می تپد بیشتر گفت.
در این نمایشگاه تعداد 19 عکس از فعالان جنبش زنان که چه در زندان هستند و یا چه در تبعید هستند، عکس‌های اینها با بیوگرافی زندگیشون در رابطه با فعالیت‌هاشون بزرگ چاپ شده با آرم امنستی و مجموعه این نمایشگاه 27 پوستر هست که 8 اون اینفورماسیون و اطلاعاتی هست که راجع به گروه‌های مختلف فعالان زنان داده شده، از جمله در رابطه با مادران پارک لاله، مادران صلح، کمپین 1,000,000 امضا و گروه‌های مختلفی که توی قسمت در واقع حوزه زنان فعال هستند نوشتن و کاملا توضیحات مشخصی دادن که تمام بیننده‌هایی که در این نمایشگاه تونن این اطلاعات رو به این صورت کسب بکنن و حتی اگر که مایل باشن بروشورهای هم تهیه شده که میتونن همه استفاده بکنن.
و خانم رضایی، این نمایشگاه مدافعان حقوق زن در ایران حال که از طرف سازمان عفو بین الملل از شمال به غرب آلمان راه یافته سپس به شهر دارمشتات میره و آیا این حرکت همچنان ادامه خواهد داشت؟
ببینید، این نمایشگاه در حوزه فعالیت هر شهری که در رابطه با سازمان عفو بین‌الملل هستن میخوان این رو بگردونن و حتی خارج از آلمان هم این کار رو بکنن و این گرداندن این نمایشگاه سیار با این آن که اسم در واقع نمایشگاه هستش که قلب ایران میتپد، اینها به این شکل حمایت خودشون رو از زنان فعال و از جنبش زنان در ایران و حمایت از زندانیان سیاسی زن کاملا به این صورت دارن نشون میدن و این واقعا برای من باعث افتخاره که در این جامعه کسانی هستن که تا این حد نسبت به مسائل و مشکلات زنهای دیگه و ملیتهای دیگه به طور کلی حساس هستن و به این شکل و در این سطح فعالیت میکنن.
گفتگوی شهرام میریان رو شنیدید با فاطمه رضایی در مورد نمایشگاه سیاری که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در آلمان برگزار شده. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست با آرش حسنی همراه بشیم با برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
6 ماه از دوره محکومیتش باقی مانده بود که به زندانی در بندر عباس در جنوب ایران منتقل شد. مادرش در گفتگو با سایت ملی مذهبی گفته بود دوری راه و وضعیت جسمانی او اجازه نمی‌دهد تا بتواند به دیدار فرزندش برود. محمد رضا یا میثم حسینی در اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 بازداشت شد. در زمان بازداشت او سرباز وظیفه‌ای بود که در ارومیه چند ماه پایانی دوره سربازی خود را می‌گذراند. آقای حسینی در دادگاه به اتهام همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و خبررسانی درباره اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. او دوره محکومیت خود را از شهریور ماه سال 89 در بند 350 زندان اوین آغاز کرد. اما 6 ماه مانده از پایان دوره محکومیت 2 ساله‌اش در اسفند ماه سال 91 به زندان بندر عباس تبعید شد. مادر میثم حسینی پس از تبعید فرزندش به زندان بندر عباس که به گفته او زندانی فاقد امکانات و بدون در نظر گرفتن تفکیک مجرمان است، در گفتگو با سایت ملی مذهبی خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی پرسیده بود آیا حق من ایرانی مسلمان این است که اینطور با من رفتار و توهین کنند؟ این بود ایران اسلامی که 30 سال پیش به خاطرش تظاهرات کردیم و کشته دادیم؟ مادر میثم حسینی در آن گفتگو تأکید کرده بود که در ابتدای بازداشت پسرش گفته بودند 1-2 ماه آزاد می شود، اما پس از آنکه آقای حسینی حاضر به اعتراف در برابر دوربین های تلویزیونی به جرائم ناکرده نشده بود، او را محکوم کرده و در زندان نگاه داشتند. مادر این زندانی سیاسی عقیدتی در پایان گفتگوی خود به کنایه گفته بود از مقامات ممنون است که بچه‌اش زنده است و او را نکشتند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستید. آرش حسنی به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız. Sen ay kız, bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız. Ne geçer sen ay kız, gül çiçeği sen ay kız, bir tane sen ay kız, bir tane sen ay kız.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
بالاخره خوب آدم در عرصه سیاسی یه مقدار از عقلش استفاده کنه.
We look to deepen our dialogue with you on Afghanistan. NATO and Tajikistan share a common interest.
کشتی حرکت میکرده، قسمتی از کابل رو چنگکی که زیرش اومده به خودش کرد تا این مرد تعمیر بشه. خب یه مقدار سرعت در بعضی از قسمت ها کاهش پیدا کرد.
هجار ای شاوان خریفیم خیردن آزیزیم عجز لدل بیم رزی و مردن هکاوان شیرین 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 شمانه سفینه دینه
شنونده ی رادیو فردا هستید.
Yeah.
نیره هوای شو یارکم ای حوار سو خات نیره گردی زردان نمیرده گردمی زرده هر وای وین هم ملوی که ایوانم یایا آب تجزم فی هو دای وین
بر روی خط فردا.
بنده پیرمرد از جوانان هموطنم تقاضا دارم بعد از اینکه حکم حکومتی برایشان مفهوم شد در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بگیرم.
من امروز خواستم تشکر کنم از رادیوی فردا که برای مردم ایران چه در داخل و چه در خارج موقعیت‌هایی رو درست می‌کنن که بتونن مردم آزادانه حرفاشون بزنن. واقعاً کار بزرگیه.
آقای احمدی نژاد، فکر نمی‌کنید شعار زنده باد ایران کمی دیر شده؟
صدای شما، صدای فرداست.
یار بردن هبمم هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم بشه جار بزنید عالم بدونه یار بردن هبمم هشکی می رای سر رای گفتن نتانه یار بردن هبمم هیار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم حاضر به جنگم یار بردن هبمم به دست خنجر و دست تفنگم یار بردن هبمم هیار یار بردن هبمم سر سی سوا یار بردن هبمم اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن هبمم بی دست خنجر و دست تفنگم یار بردن هبمم یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم
احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
منیجر راستم از بندر لنگه
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
زندان مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیاسم چی کار با تون میکنم
گل باغ می تو چش چراغ می تو چش چراغ می تو شو اول بهارا قوقه کشت کارا شو اول بهارا قوقه کشت کارا گل باغ می تو چش چراغ می تو
گل باغ می تو چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو
گل باغ میته چش چراغ میته چش چراغ میته شو اول بهاره موقع کشت کاره شو اول بهاره موقع کشت کاره گل باغ میته چش چراغ میته
گل باغ میته چش چراغ میته
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Thank you.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Hey, my guitar, so.